بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم وإن كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ. خب دوستان از این دو سه جلسه آخر سوالی دارید بپرسید. من این نگرانم که یه وقت سوالاتون باقی نمونده باشه. اگر کسی مطلب مهمی داره نه دیگه خیلی بحث رو پراکنده نکنید، اونو فرصت دیگری خدمتتون هست. تو همین بحث آخرمون اشتراک احکام بین عالم و جاهل تو این دو سه جلسه اخیر اگر نکته‌ای برای آقایون باقی مونده. خب عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان ما در جلسه گذشته و آخر اون جلسه قبلش رفتیم سراغ این مسئله که اگر آقای مظفر شما می‌فرمایید که احکام مشترک بین عالم و جاهله، این با اون قاعده‌ای که در باب مطلق و مقید گفتیم رابطه‌شون ملکه و عدمه جور در نمیاد. چطور جور در نمیاد؟ شما وقتی میگید که نمیشود حکم شرعی را مقید به علم کرد، مختص به عالمش بکنیم، یعنی مقید به علمش بکنیم، خب اطلاق گیری هم ممکن نیست چون رابطه شون عدم و ملکه است. بیان عرض کنم عقلیش هم این بود که ما در فرضی میتوانیم از نیاوردن قید توسط متکلم در عرض کنم بیان حکمش استفاده بکنیم که اطلاق رو در نظر گرفته که اون قید رو اون متکلم شارع میتونسته بیاره و در مقام بیان بوده اما نیاورده. اما اگر اون قید رو اصلا نمیتوانسته از شارع در عبارتش بیاره، ما از نیاوردنش نمیتونیم نتیجه بگیریم که این قید مورد نظرش نبوده. چه بسا قید مورد نظرش بوده اما از جهت این که دستش بسته بوده نمیتونسته این قید رو بیاره، از این باب نیاورده، لذا شما اطلاق گیری هم نمیتونید بکنید. این حرفی بود که ما پری روز آخر جلسه زدیم. بعد نائینی یه حرف قبول داشت، یه راهکار نشون داد. راهکارش چی بود؟ گو آقا با متمم جلب بیاید اطلاق گیری نکنید، قید رو در واقع تقیید اسمشو نگذارید، اطلاق اسمشو نگذارید، اما با متمم جلب نتیجت الاطلاق رو میشه نتیجه گرفت، نتیجت التقیید رو میشه گرفت، یعنی با یه دلیل دوم، چون تو دلیل اول نمیتونست بیاره شارع میتونست تو دلیل دوم بیاره. اگر تو دلیل دوم اطلاق و تقیید و هر کدومشو آورد، ما همون رو میگیریم و عمل میکنیم بهش. این حرف کی بود؟ حرف نائینی. مرحوم مظفر یه اشکال دیروز مطرح کرد و اون اشکال چی بود؟ ایشون گفت آقا رابطه اختصاص احکام به عالم و اشتراک احکام بین عالم و جاهل رابطه سلب و ایجابه، اصلا رابطه ملکه و عدم نیست. یعنی اینا اطلاق و تقیید نیستن تا شما بخوای بگی رابطه شون ملکه و عدمه. سلب و ایجابه یعنی چی؟ سلب و ایجاب یعنی همین مقدار که شما اختصاص رو رفعش بکنی، امکانش رو از بین ببری، اشتراک ثابت میشه. متناقضه این چجوری هست؟ یا آقای زید تو کلاس هست یا تو کلاس نیست؟ از این دوام که خارج نیست. صورت سومی هم میتونه تصویر کنید یا نه؟ نمیشه. تو کلاس بودن و نبودن میشه رابطهش تناقض. اگر امکان ندارد زید در کلاس باشد، پس حتما در خارج کلاسه. از نبود یکی تو بحث تناقض، تو بحث سلب و ایجاب میشه اون یکی دیگر رو نتیجه گرفت. از عدم امکان یکی هم میشه اون یکی دیگر رو نتیجه گرفت، چون امکان نداره. دیگه وقتی امکان نداره معناش این است که این واقع نمیتونه بشه. وقتی واقع نتونست بشه اون نقیضش حتما وجود داره. نه حتما در خارج هست.
شما میگید وقتی که امکان نداره اینجا باشه
یقین داریم در خارجه، نه امکان. چون فرض این است که دوران بین نفی و اثباته. ببینید تناقضه، دقت بکنید به عرضم. دوران بین نفی و اثبات یعنی تو کلاس بودن و تو کلاس نبودن. میدونم هر شیئی، هر شیئی یا تو این کلاس تو عالم ها یا تو این کلاس هست یا تو این کلاس نیست.
خب شما معلوم کردید سلول روی امکان میگید یا امکانی دوست دارید که در کلاس باشه.
اگر شما بتوانید اثبات کنید که ممکن نیست این شی توی کلاس باشه، حتما خارج کلاس هست، به شرطی که اصلش وجود داشته باشه ها. یه وقت شما میگید معدومه، نه تو کلاس نه خارج کلاس، اون بله. اما اگر این شی موجوده، این شی الان موجوده، ما شما میبینیمش، میدونیم معدومم نشده، امکان نداره این تو کلاس باشه، از عدم امکان وجود این شی در کلاس میشود نتیجه گرفت که این خارج کلاس هست، نه ممکنه باشه، هست.
مقابل امکان ضرورت میشه
دیگه. عرضم روشن شد؟ نه این دیگه الان محاوره محاوریش. مشروط بر این که این موجود باشه. یه وقت هست میگه آقا این معدومه، یا قبلا موجود بوده الان معدوم شده، الان نه در کلاس نه خارج کلاس. لولا این فرض، اگر یک چیزی ممکن نباشد که در کلاس باشه، حتما خارج کلاس هست. امکان نداره خارج کلاس نیست. پس کجاست؟ یا تو کلاس یا تو کلاس نیست دیگه. یا تو کلاس هست یا تو کلاس نیست. اگر امکان یکیش مرتفع شد، اون یکی دیگه خودش اثبات میشه، البته با این شرطی که عرض کردم. حالا این دوستان اشکال اول مرحوم مظفر به اون بحث اطلاق و تقیید و فرمایش در واقع ناینی، یه اشکال دومی رو ایشون مطرح میکنه. دیروز عرض کردم شاید این اشکال دوم، عرض کنم طبیعینش و بیانش و نوع بیانش اهمیت بیشتری هم داشته باشه از اون اشکال اولی که دیروز ما مطرح کردیم. اشکال دوم دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید امتناع تقیید به دو صورت فرض میشه. یعنی اینکه شارع مقدس نمیتواند دلیلش رو مقید به یک قیدی بکنه دو جوره. یه وقت هست تقیید حکم، خوب تمرکز کنید آقا، تقیید حکم در مقام جعل و بیان حکم، در مقام انشاء حکم، در مقام اثبات امکان پذیر نیست. اما شارع جدای از مقام جعل و انشاء و قانون گذاری و انشاء حکم میتواند این قید رو لحاظ بکنه. یعنی فقط نمیتونه تو دلیل بیاره، اما میتونه لحاظش بکنه. اگر اینجور باشه بعد شما بگید خب در مقام انشاء و جعل یه مانعی وجود داره که اون مانع اجازه نمیده شارع تو دلیلش این قیدو بیاره. تو این فرد ما دو تا دستمون کامل بالا تسلیم آیین آیینی هستیم. ایشون راست میگه، وقتی که عرض کنم تقیید ممکن نشد، اطلاق گیری ممکن نیست. وقتی اطلاق گیری ممکن نشد، شارع باید با متمم جعل چیکار کنه؟ نتیجه تقیید یا نتیجه اطلاق رو ما بفهمونه. اینجا درسته. مثل چی؟ مثل اون بحث امتثال امر. دوستان بزرگوار، تو جلد اول در باب عوامل این بحث مطرح شد که شارع وقتی میگه سله، نمیتونه امرش رو مقید کنه به قصد امتثال امر، چون دور پیش میاد. یعنی تو خود دلیل این کارو نمیتونه بکنه، چون تو خود دلیل دور پیش میاد. گرچه دوستان میتواند امرش رو مقید به این مسئله بکنه خارج از دلیل. اینا دیگه بحثاش سر جای خودش مطرح شد، تو باب عوامر حتما ببینید. در خارج از دلیل میتونه اینو لحاظ بکنه، اما تو دلیل نمیتونه بیاره. به جهت این که تو دلیل دور پیش میاد، اون حرفی که ما قبلا گفتیم اون پیش میاد. خب با این فرض، حالا الان هم اگر یادتون نیست اینو فرض بکنید، با این فرض میگیم قصد امتثال امر، چون تو خود دلیل نمیتونه به عنوان قید مطرح بشه، اطلاق گیری هم ممکن نیست. اطلاق گیری که ممکن نشود، باید چه کار کنیم؟ باید چاره با متمم جل اول بگه سله، بعد که گفت سله توی دلیل دوم میگه اون صلاتی که من دیروز گفتم ها، اون باید به قصد امتثال امر باشه، متمم جل بیاره. این خوبه. اما اگر دوستان تقیید حکم در واقع و نفس الامر امکان پذیر نباشد، یعنی چی؟ یعنی کار نداریم به این دلیلی که قانون گذار تو لوح محفوظش نوشته و میخواد حالا مقیدش کنه و این رو برای من و شما بیانش کنه، انشاءش کنه، جعلش کنه. تو این انشاء حکم و جعل حکم مقید کردن امکان نداره. جدای از بحث انشاء حکم واقعا و فی نفس الامر امکان نداره. حالا به هر دلیل، مثل بحث خودمون که میگفتیم مقید کردن حکم در واقع و در لوح محفوظ کار به بگید انشاء حکم و جعل حکم ما نداریم، در واقع و نفس الامر امکان ندارد حکم مقید به علم بشه. چون خورف پیش میاد حکم مقید به علم بشه یعنی چی؟ یعنی من تا علم پیدا نکنم حکمی وجود نداره. حالا من میخوام علم پیدا کنم، علم به چی پیدا کنم؟ یعنی من بود قبلا میزدیم دیگه. این ربطی به دلیل و مقام جعل و انشاء و مقام اثبات که نداره، که مربوط به کجاست؟ مربوط به مقام واقع. یعنی جدای از بحث جعل و انشاء حکم برای مکلفینا، شارع مقدس خودش تو لوح محفوظم که داشت اینها رو عرض کنم ثبت و ضبط میکرد، اونجا اصلا امکان نداشت بگه آقا من این احکام رو فقط برای عالم عرض کنم جعل میکنم. این معناش اینه که هیچ حکمی هیچ عرض کنم شخصی نداشته باشه. چجوری این احکام رو برای عالم جعل میکنه؟ تا قبل از این که عالمی وجود داشته باشه حکمی نیست. اگر هم بخواد یک کسی علم پیدا کنه، خب علم به چی پیدا کنه؟ این ربطی به مقام جعل و انشاء نداره. مرحوم مظفر می‌فرماید اگر تقیید حکم در واقع و فی نفس الامر امکان پذیر نشود، با یک متمم جعل که هیچی، با صد تا متمم جعل هم مشکلشو بگو نمیشه حل کرد. چه فرقی میکنه تو یک دلیل ما اینو قید بیاریم یا یه دلیل بیاریم بعد یه دلیل دومی بیاد متمم اون جعل اون بشه؟ بازم محاله. صد تا متمم جعلم بیاره بازم محاله. اون خلفه اثر تو خودش. آقای نائینی مرحوم مظفر اشکالش به شما اینه، میگه آقا ما خلفی که مطرح کردیم، بیانی که قبلا داشتیم در استحاله، استحاله مال مقام جعل نبود، مال مقام انشاء نبود، فی الواقع و فی نفس الامر بود. یعنی امکان ندارد در واقع حکم مختص به عالم باشد. خب چه فرق میکنه شما با متمم جعل این قید رو بیاری بدون متمم جعل؟ همین که شما اثبات کردی در واقع و فی نفس الامر امکان تقیید حکم به عالم و مختص کردن حکم برای عالم وجود نداره، همین کفایت میکنه برای اینکه مشترک بین عالم و جاهل باشه دیگه. آقا پس بحث متمم جعل و نتیجت التقیید و نتیجت الاطلاق رو اینجا پیش نکشید. یه سوال باقی میمونه. اگه گفتید اون سوال چیه؟ اون سوالایی که میگم ایجاد میشه اینجا هست. یه سوال باقی میمونه. اون سوال چیه؟ ببینید آقا دیروز ما تو بحث مثالی که آخر صفحه 39 تو همین قد اثر و شیخون نائینی تو اون پاراگراف آوردیم، یه مثال زدیم به بحث وجوب جهر و اخفات و قصر و اتمام و گفتیم این وجوب مقید به علم به وجوبه. یعنی وجوب جهر، وجوب اخفات، وجوب قصر و اتمام مال عالمه، مختص به عالمه. یعنی علم شد اینجا موضوعی یا طریقی. موضوعی. یعنی تا آدم علم نداشته باشه وجوب جهل نیست، وجوب اخفاء نیست، وجوب قصد نیست، وجوب اتمام نیست. خب شما که الان به ما چی گفتید؟ بگید در واقع و فی نفس الامر امکان نداره حکمی مختص به عالم باشه. اما شما قبلا این مثال رو زدید، اینو چیکارش میکنید؟ اینم باید بلایی بسرش بیاریم دیگه. ولی اگه شما بنا باشه یه چیز بگید بعد تو احکام اینو مراعات نکنید که نمیشه، که شما میگید محاله. چطور وجوب جهر و اخفاء و قصر و اتمام مختص به عالم شد؟ این سوالی است که باید ایشون پاسخ بده و پاسخ هم خواهد داد. بمونه برای مرحله بعد. نگاه کنید. نعم یتم مذالک الاشکال لو کان امتناع التقید لیس الا من جهت بیانیه. بله این اشکال، یعنی اشکالی که بگید قبل از بیان ناینی داشتیم که ناینی هم دنبالش رو گرفت، اون اشکالی که تقیید وقتی ممکن نشد اطلاق هم ممکن نمیشه، شما چطور از عدم امکان تقیید و عالم میتونید نتیجه بگیرید اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو؟ اون اشکاله. یتم لوکان امتناع التقیید لیس الا من جهت بیانیه. اگر استحاله تقیید نباشد مگر از جهت بیانی. دوستان الا من جهت بیانیه این چی؟ یعنی فقط در مقام جعل و انشاء و بیان و در مقام اثبات امتناع و استحاله داشته باشه. و فی مرحله الانشاء فی دلیل نفس الحکم، فقط تو مرحله انشاء در دلیل نفس حکم اینجا ما امتناع داشته باشیم. و انکانه واقعه یمکن ان یکون مقیدا او مطلقا، گرچه واقعش، واقعش یعنی واقع حکم، واقع حکم ممکنه مقید باشه ممکنه مطلق باشه. یعنی تو واقع و فی نفس الامر استحالهی وجود نداشته باشه برای تقیید. اگر فقط تو مرحله انشاء باشه، تو مرحله جعل و قانون گذاری باشه، اما در مرحله واقع امتناعی نداشته باشه، این خوبه. معقد النظر عن ادائه باللفظ، معقد النظر عن ادائه باللفظ یعنی در مرحله واقع بدون این که ما بحث بیانش پیش بیاد با قطع نظر از مرحله انشاء. فانه حين اذن لا يمكن بيانه بلفظ دلیله الاول، در این هنگام که تقیید در مرحله انشاء محالت، فقط ممکن نیست بیانش به نفس اون دلیل اول. فنحتاج الى استکشاف الواقع المراد من دلیل آخر، پس ما احتیاج پیدا میکنیم به این که واقع رو کشف بکنیم، ها، همون واقعی که اراده شده از دلیل دوم که نسمیه متمم الجعل، که کی میگفت؟ ناینی میگفت. ولعجل ذلك نسمیه بالمتمم الجعل، این که اسمشو گذاشیم متمم جعل. آقا این کلمه جعل رو دقت کنید، یعنی متمم جعل تو چه مرحله ای؟ تو خود مرحله جعل دیگه، نه تو مرحله واقع. یعنی جعل رو داره تمامش میکنه نه مرحله واقع رو. یعنی جعل و انشاء و قانون گذاری و مرحله اثبات ناقص بود، با این از کنم تمامش کردیم. فتحصل لنا نتیجه الاطلاق، ارز کنم نتیجه طول اطلاق او نتیجه طول تقیید من دون ان یحصل تقیید او اطلاق. دیگه اینجا اطلاق و تقیید حاصل نشد. دوستان چرا اطلاق و تقیید حاصل نشد؟ چون امکان پذیر نبود که ما دلیلمون رو مقیدش کنیم یا مطلق بیاریم. اطلاق گیری و قید آوردن امکان پذیر نبود، اما نتیجه طول اطلاق اومد با متمم جد، نتیجه طول تقیید اومد. او اطلاق المفروض انهما مستحیلان، بدون اینکه حاصل بشه تقیید یا اطلاق، که فرض این است که این تقیید و اطلاق محاله. کما کان الحال فی تقیید الوجوب به قصد الامتثال فی الواجب تعبدی. مراجعه کنید بحث اوامر تو بحث واجب تعبدی قسمت دال، اون قسمت دال این استحاله رو اونجا بیان کرده. ببینید آقا ما الان کار نداریم به اینکه اون استحاله رو میپذیریم یا نمیپذیریم. فرض کنید با این فرض بیاید جلو که مطلب ایشون فهمیده بشه، بعد اون استحاله رو ممکنه که تویش خدشه داشته باشه. با فرض اینکه قصد امتثال امر فقط در مرحله انشاء و قانون گذاری محال باشه، اما در مرحله واقع محال نباشه، این میشه مثال ما. تو با کتابای ما که چاپ ارخانم دارالفکر جلد 1 صفحه 78 اما لوکان نفس الحکمه واقعا معقد این نظر ان ادائهی به ایت عبارتن، این که میگه معقد این نظر ان ادائهی به ایت عبارتن یعنی میخواست بگه ما به مرحله انشاء و جعل و قانون گذاری و اثبات کار نداریم، تو مرحله واقع، یعنی قبل از این که شارع بخواد اینو بیانش کنه برای مکلفین، تو ذهن خودش که میخواد این حکم رو جعل بکنه، باز میخواد جعل باز برای مکلفین نها، میخواد این حکم رو ایجاد بکنه تو همون مقام. اگر نفس حکم واقعا با قطع نظر عن اداهی بعیت عبارت کاند کما فی ما نحن فی یستحیل تقییده، اگر تقییدش اینجوری محال بود، در مرحله واقع محال بود که ما دوستان قبلا با بیان خلفی که مطرح کردیم خواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم اختصاص احکام به عالم در واقع محاله. چرا؟ چون اگر مختص به عالم بشه معناش این است که تا علم پیدا نشده حکم میدید، حالا من علم میخوام پیدا کنم، علم به چی پیدا کنم؟ این محاله، در واقع محاله، ربطی هم به دلیل و مرحله انشاء نداره. اگر این طور شد سواء یستعیل تقییده، اینجا تقییدش محاله، سواء ادا ذالک به بیان واحد او به بیانین او به الف بیان. این به الف بیان یعنی هزار تا متمم جعلن بیاریم باز فایده نداره، چون فعل واقع مشکل داره. فَإِنَّ وَاقِعَهُ لَا مَحَالَ يَنْحَسَرُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، واقع این حکم چاره ای نیست که منحصر در یک حالت واحد باشه، کمون اشتراک احکام بین عالم و جاهل تو بحث ما. و هو ان یکون فی نفسه شاملا لحالتی وجود القید، اون قید یعنی علم، هر دو حالت وجود قید، المفروض و عدم اون قید، یعنی علم باشد یا علم نباشد تو هر دو حالت این حکم وجود داره. و علیه بنابراین فلا حاجت فی مثلهی الی استکشاف الاشتراک من نفس اطلاق دلیله الاول، ما نیاز نداریم در مثل این موارد که کشف بکنیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو از نفس اطلاق دلیل اول، ولا من دلیل انسان متمم للجهل، یعنی ما نه لازم داریم از دلیل اول اطلاق گیری کنیم نه نیاز به متمم جهل داریم. همینقدر که ثابت شد فعل واقع امکان تقیید وجود نداره، خود به خود اشتراک اثبات می شود. ولا نمانع ان نسمی ذلک نتیجه الاطلاق، حالا اسمشو می خوای نتیجه الاطلاق بذاریم، ما با اسم گذاری مشکل نداریم. اذا حلا لکم هذا التعبیر، اگه این تعبیر براتون شیرینه اشکال نداره، حالا اسمشو بذارید نتیجه الاطلاق. ما با اسم واقع مطلب همینیه که عرض کردیم. سوال دارید بگید. اونجا بحث دور پیش می اومد، میگفتیم نه اینجا اگر دورم باشه خلف هم هست، خلف مربوط به واقع اینجا، یعنی ببین میخوام بگیم شارع اگر میخواد حکمشو جعل کنه، اگر این حکمشو بنده به علم بکنه معناش این است که تا علم نیومده حکمی نیست. ببینید حالا اون امتثال امر رو بگذارید، چون من رو تبیینش نکردم که الان بخوام دوباره برگردم. اینو دقت بکنید، الان توی بحث اختصاص احکام به عالم، اینجا ببینید یه حرف که من میذارم مال واقع یا مال مرحله قانون گذاریه، مال مرحله بیانه. شارع اگر بخواد بگه احکام من مخصوص عالمه، مخصوص عالمه یعنی چی؟ یعنی تا علم پیدا نکرده مکلف اصلا حکمی وجود نداره، معنیش اینه دیگه، غیر اینه؟ خب تا علم پیدا نکرده حکمی وجود نداره چجوری میخوایم یه حکم جعلش کنیم؟ این حکم کجاست؟ میدونم تو مرحله علم به همون مرحله انشاء باید داشته باشه دیگه، میدونم ایشون مرحله انشاء و فعلیت رو جدا نکرده، وقتی میگیم علم، علم به همون مرحله انشاء رو میگیم. اگر شما میخواید بگید تنجس که ایشون گفت، میدونم شارع مقدس وقتی حکم رو میگه میگه آقا تا علم نداشته باشین یک فعلیت پیدا نمیکنه. علم به چی؟ علم به همین فعلیت. ببینید اگر مرحله رو جدا بکنید که خرد پیش نمیاد، من عرضم اینه مرحوم مظفر مرحله رو یکی فرض کرده، دقت میکنید؟ حالا این حرف با جدا شدن مراحل درست میشه، راه دیگری داره، اینا بمونه برای مراحل بعدی درساتون. میدونم اشکالاتی به این مطرح شده، اما عرض من اینه، مرحوم مظفر حرفش چیه؟ ایشون میگه آقا اگر حکم بخواد جعل بشه، یعنی شارع مقدس این حکم رو جعلش کنه، شما میگید این حکم متوقف بر علمه، یعنی تا علم نباشد حکمی نیست. حالا این حکم اگه حکم فعلی معنا کنید، همه جا حکم فعلی معناش کنید، حکمی وجود نداره قبل از علم. خب حالا حکمی وجود نداره قبل از علم، من میخوام علم پیدا کنم به حکم. حکمی وجود نداره که من میخوام علم بهش پیدا کنم، علم به چی پیدا کنم؟ یه حکمی باید تو مرحله، این مرحله قبل که میگم زمانی نیست، رتبیه، تو مرحله قبل از علم من باید حکمی باشد تا من علم بهش پیدا کنم. و حالا که شما میگید قبل از علم تو اصلا حکمی وجود ندارد، این میشه چی؟ بیان استحاله فی الواقع و فی نفس الامر. که حالا این رو باز عرض کردم، این که اشکالی بهش وارد هست یا وارد نیست، اینو فعلا دوستان از کتابتون بگذارید کنار، چون ایشون این رو قبول داره و با همینم اومده جلو. با این فرض سوال، آیا راهی که مرحوم ناهینی داده راه درستیه؟ میگیم نه. چرا راه درستی نیست؟ چون آخه مشکلمون بیان حکم که نبود، مرحله اثبات که نبود که شما بگید با متمم جل مشکلشو حل میکنم، مشکلمون واقعی بود. این حرف مرحوم ناهینی، مرحوم مظفر تا اینجا. خب بریم سراغ اون داستان، اون مثال وجود جهر و اخفات و قصر و اسمان. فقط این نیست، آقا مثال متعددی داریم که علم و قطع در حکم موضوعیه. هر وقت قطع ما قطع موضوعی شد، میدونی یعنی چی؟ یعنی این حکم فقط مال عالمه، فقط مال عالمه، اختصاص به عالم داره، مشترک بین عالم و جاهل نیست. اینجور موارد رو چه کار میکنه؟ بالاخره اینو باید حلش کنیم. آخه شما به ما گفتید فی الواقع و فی نفس الامر محاله، وانکه این اتفاق افتاده، تو روایات ما هم هست، آقایون فتوا هم دادن، فتوا دادن که اختصاص به عالم داره، اینا رو چه کار میکنه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد حتی همینجا هم باید این قضیه رو توجیهش کنیم. چجوری توجیهش کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم مظفر معتقد است حتی در بحث وجوب جهر و اخفات و قصر و اتمام در واقع اختصاص به عالم نداره، چون اگه اختصاص به عالم داشته باشه که اون محاله پیش میاد، اختصاص به عالم نداره، مشترک بین عالم و جاهل است فقط. نسبت به جاهل وجوب قضا، وجوب اعاده رو شارع مقدس چکارش کرده؟ عفوش کرده. آخه ببینید، اگر گفتید که حکم مشترک بین عالم و جاهله و شارع مقدس نسبت به جاهلم عفو نکرده، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که این طرف عالم باشه یا جاهل باشه، حکم براش هست. اگر جاهل بود و این حکم رو انجام نداد به خاطر جهلش، چوبش نمیزنیم، روز قیامت چوب نمیخوره، اما بگید اعاده باید بکنه. یعنی اول وقت نمازشو باید اخفاتی میخون، جهری خون ظهر، بعد یه ساعت فهمید. خب چوب نمیخوره چون جاهل بوده، جاهل و قاصر بوده، تا اگه مقصر باشه به خاطر تقصیر چوبم میخوره هیچی. اما اگر خدا عفو نکرده بود برای جاهل، میگفتیم خب پاشو نماز رو دوباره اخفاتن بخون. ایشون میفرماید اینجا شارع چیکار کرده؟ اون اعاده رو، اون قضا رو از عهده این آقا برداشته، گفته من اعاده و قضا رو بهت بخشیدم، نمیخوام اعاده کنی، لازم نیست اعاده کنی. وقتی اعاده و قضا رو برداشته، انگار، ببینید چی گفتم، انگار حکم شده مخصوص عالم، از جهت اینکه برای جاهل اون اعاده رو بخشید، انگار این حکم مخصوص عالم شد. و الا حکم مال هر دوتاست، و الا اگر نگید حکم مال هر دوتاست، اون استعاله پیش میاد. جالب اینجاست، ایشون یه روایتی هم نقل میکنه، میگه ظاهر این روایت این است که اون اعاده گردنش بوده، خدای متعال عفوش کرده، گفته لا اعاده. یه استظهاری هم از روایات داره، نگاه کنید. و یبقل کلام، حین اذن فی وجه تقیید وجوب الجهر و الاخفاص و القصر و الاتمام بالعلم باقی میمونه این سوال، حالا که اینجور حین اذن یعنی حالا که تقیید احکام به اختصاص به عالم محال شد فی الواقع و فی نفس العام، حالا که اینجوریه این اشکال باقی میمونه در دلیل تقیید وجوب این چارتا به علم مع فرض امتناعه حتی به متمم الجهل. و آنی که ما فرض کردیم امتناع این تقیید را حتی به متمم الجهل، از اون طرف و المفروض ان هذا التقييد ثابت في الشريعه فكيف تصححون ذلك، چطور اینو تصحیحش میکنن، چطور توجیهش میکنن؟ فنقول، ایشون جواب میده انه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم، وقتی تقييد حکم به علم ممتنع شد فلا بد ان نلتمس توجیحا لهذا الظاهر من الادله، وقتی تقیید حکم بالعلم فی الواقع و فی نفس الامر ممکن نشد ناچاریم که طلب کنیم یه توجیهی رو برای این ظاهر از ادله، یعنی این چیزی که ظاهر از ادله یه جوری توجیهش کنیم. و ینحصر التوجیه، توجیه منحصر در چیه؟ فی ان نفرض ان یکون هذا التقیید من باب اعفاء الجاهل بالحکم فی هذین الموردین، در باب جهر و اخفاء و همچنین در باب قصر و اتمام، تو این دو مورد شارع مقدس بخشیده اعفا یعنی معاف کردن، معاف کرده جاهل به حکم رو تو این دو مورد، از چی معاف کرده؟ عن الاعاده و القضاء، و اسقاط این اعاده و قضا از این آغاز اکتفاءً به ما وقع که اعفاء الناسی بخشیده، و الا حکم مخصوص عالم نبودا، حکم هم مال عالم بود هم مال جاهل، و لذا اگر این اعفاء نبود جاهل رو بهش میگفتیم اعاده کن یا قضا کن اگه وقت گذشته. اما چه کنیم، روایت داریم که این قضا نمیخواد، قضا نمیخواد یعنی خدا اینو بهش بخشیده، ولی وظیفه اولیش این بود که این کار رو انجام بده. مثل معاف کردن ناسی، اگر کسی فراموش بکنه یه جاهایی، خدای متعال عرض کنم خدمت شما جاهلم نیست عالمه اما ناسیه فراموش کرده، اینجا یه وقته خدای متعال بخشیده مثل همین مورد ما. و ان کان الوجوب واقعا غیر مقید بالعلم، اگرچه وجوب فی الواقع مقید به علم نیست، چون ما قبلا گفتیم این محاله، یعنی هم مال عالمه هم مال جاهل، نسبت به جاهل فقط اعاده و قضا برداشته شده، ولی نگید آقا چطور میشه اعاده و قضا برداشته بشه، میگه ولی اعاده و قضا به ید شارع، رفع هما و وضع هما، اعاده و قضا دست شارع دیگه، شارع میتونه وضعش کنه میتونه رفعش کنه. و یشهد لهذا التوجیه ان بعض الروایات فی البابین، شاهد این توجیه این است که بعضی از این روایات در هر دو باب، در هر دو باب یعنی هم در باب جهر و اخفاص هم در باب قصر و اتمام، عبرت به سقوط الاعاده عنهم، تعبیر کردن این روایات به سقوط اعاده از این شخص مکلف، مثل روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده عن ابی جعفر علیه السلام فی من صلا فی السفر اربعان، یک کسی مسافرت رفته باید نماز شد و رکعتی میخوند، چهار رکعتی خونده، فرمود ان کانت قرعت علیه آیت التقصیر، آیه تقصیر چیه دوستان؟ و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات، آیه که حکم تقصیر صلات رو آورده، میگه اگر اون آیه رو میدونست یعنی عالم بود ها، و فسرت له، براش توضیح داده شده بود که این آیه یعنی چی؟ فصلا اربعن اعاده، بعدم نماز رو چهار رکعتی دوباره خون، اینجا اعاده کنه. اما و لم یکن قرعت علیه و لم یعلمها، یعنی اگر جاهل بود، اینجا ببینید نمیگه این حکم براش وجود نداشت، میگه فلا اعاده، اعاده نداره. شاهد ما تو این روایت چیه؟ همین کلمه فلا اعاده، یعنی اعاده رو شارع مقدس بهش بخشیده، اعاده ازش نخواسته. تمام شد. سوال دارید بدن؟ بله؟
خواستان دیگه چه باید بکنه؟ یعنی چه باید بکنه به اون روزه؟
این چه باید بکند؟ یعنی میدونم این وظیفه‌اش مشخص کرده اعاده نداره. یعنی چی؟ ببینید میخوام وجه استظهار مفهوم مظفر رو عرض بکنم. ببینید اگر این حکم فقط مال عالم بوده، مال جاهل نبوده، شارع باید میگه این تکلیف نداشته اصلا، میگه اعاده نداره، این وظیفه‌ش انجام داده، تکلیف نداشته اصلا. این که میگه لا اعادته یعنی چی؟ آخه ببینید یه وقت هست مثلا فرض کنید میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا بچه‌ای که قبل از بلوغش نماز نمیخونده، از اول بلوغش هم شروع کرده به نماز، یه کسی بیاد بپرسه آقا این قبل بلوغ نماز نمیخونده، امام نمیفهمن فلا اعادته، میگن چی؟ میگن تکلیف نداشته. اون وقتی میگن لا اعادته که تکلیف داشته، به تکلیفش عمل نکرده، لازم بوده اعاده کنه. حالا میخوام بگیم نه، این یعنی به طبیعت حال باید اعاده میکرد، اما این اعاده رو شاره برداشته. اما اگه طرف هیچ تکلیف نداشته اصلا، این اعاده یعنی چی؟ میخوام وجه استظهار مرحوم مظفر رو عرض کنم. اگر این جور که شما میفرمایید باشه که این شخص عرض کنم اگر جاهل بود هیچ تکلیف نداشت، این جواب جواب مناسبی به نظر نمیرسه. این وقت استثار رو مرحوم شد مرحوم بودن.
شما فرمودید این اصل موضوعی
هم سعب کردم اینجا قطع موضوعیه. آره دیگه، یعنی برای عالم این حکم وجود داره، برای جاهل این حکم وجود نداره، که البته ایشون میگه این عرض کنم خدمت شما برای جاهل این حکم وجود نداره، معناش این است که بخشیده شده، نه اینکه واقعا این حکم وجود نداره. اینو تعمیم نمیدیم تو قطعه موضوعی، کلا همینه دیگه. ولی اگه شما این حرفا نزنید تو قطعه موضوعی باید بگید حکم مختص به عالمه، و ایشون میگه محاله. ببینید من حس میکنم تمام فرمایش مرحوم مظفر رو حسابه، فقط یک جاش خوب میشه خط شکن، و اون اصل استحاله این مسئله است. اون بیان خلفی که ایشون آورد و استحاله بعدی که آورد، اون محل مناقشه واقع شده، حرفای خوبی هم زده شده، حالا جاش تو کتاب مرحوم مظفر نیست، دقت میکنید؟ اما با این فرض که ما اون استحاله فی الواقع رو بپذیریم، به نظر میرسه حرفا خیلی حرفای روانیه، خیلی حرفای رو حسابیه، اگه اون استحاله رو بپذیریم. اما اون استحاله رو دوستان بعضی یه جوری خواستن حلش کنن، توجیهاتی دارن، راه‌های مختلفی هم نشون دادن، که دیگه حالا من بخوام ورود به اونها پیدا کنم اون خودش یه وقت مفصلی ازمون میگیره. فقط اشاره کردم که خودتون عرض کنم ورود پیدا خواستید بکنید، بتونید ورود پیدا کنید. بله، بیان خلف و دور دو تاست. ممکنه شما بگید آقا اینا خیلی وقتا ملازمه با هم دیگن، اما بیان خلف اینه، خلف فرض، یعنی یه فرض شما اول میگیره با اون فرض میره جلو، به خلافش میره.
خب فرض اولی دور دیگه.
نه نه نه، ببینید دور یعنی چی؟ دور یعنی توقف و شیء علی نفسه. من به شما ببینید اینو دقت کنید، یه مثال عرفی براتون بزنم. میگم چرا هوا سرده؟ میگه چون برف میاد. میگم چرا برف میاد؟ میگه چون هوا سرده. این دوره، یعنی نمیتونه اون سردی هوایی که علت شده برای برف، اون سردی هوایی که علت شده برای برف معلول برف هم باشه. ممکنه یه سردی هوای شماره یک داشته باشیم علت بشه برای برف، چون میدونید برف وقتی میاد که یک سردی وجود داشته باشه، بعد این برف علت بشه برای یک سرمای شماره دو، اینجا دیگه دور نیست. اما اگر همون سردی هوا بخواد علت برای برف باشه، برف هم علت برای اون باشه، این دور پیش میاد. چرا میشه توقف و شیء علی نفسه؟ میشه دور. خلف یعنی شما یه فرضی رو گرفتید، رفتید جلو، رفتید جلو، بعد میرسید به خلاف اون فرض اولیتون. بیانش متفاوته. گرچه ممکنه شما بگید خیلی از دوره رو آدم میتونه برش گردونه به خلف، خیلی از خلفا رو میتونه برش گردونه به دور، اون یه بحث دیگه است که آیا میشه اینا رو همیشه برگردون یا نه، مواردش رو میشه برگردون، یه بحث دیگه است. اما اینجا بیانشون بیان خلف بود. یعنی چی؟ ما تو اول عرض کنم این بحث خلف یه فرضی کردیم که آخرش به خلافش رسیدیم، ولذا آخرش گفت فما فرضناه متعلقا به طبیعی الصلاه لم یکن متعلقا به طبیعتها، یعنی خلاف اون فرض اولی همون شد. خب ببینید علا ای حالن، اگر شما این دلیل استحاله عقلی که مرحوم مظفر بیان کرد، اگر این دلیل عقلی استحاله عقلی رو بپذیرید دیگه روایت هرچی هم ظاهر باشه باید ظاهرش رو توجیه کنیم، تعویل ببریم، چون استحاله عقلی داره. چیزی که استحاله عقلی داره قطع دارید شما به این قضیه، دیگه اونا رو باید توجیهش کنید، مگر اینکه این استحاله نپذیریم. هزار تا روایت داشته باشه، ببینید فرض ما اینه که تو اون استحاله فکرامونو کردیم، ولی اگه شما یه ذره احتمال بدید که اون استحاله عقلیتون خطاست که نباید برید سراغون، اون مثلا استحاله عقلی نیست. ببینید شما با این بیان میخواید بگید که ما با این روایت میخواییم برگردیم ببینیم اون استحاله یکی چیز میکردیم درسته یا نه. اگر واقعا شک و شبهه داری همین الان برگرد، چه روایات ظهور داشته باشن چه نداشته باشن، باید برگردی، قطع باید باشه اون دلیل عقلی تا بتونید بهش تمسک بکنید، قطع باید باشه تا حجت باشه. ادله عقلیه نمیتونه همینجوری عرض کنم به ظن و گمان و اطمینان حلش بکنیم. علا ایالن ما تو اون استحاله عرض کردیم خدشه شده، عرض کنم جای خودش بحث شده، اون بماند. الان میگیم با فرض این که اون استحاله عقلی قطعی باشد، این حرفای بعدش حرفای روبراهی است. خب بریم سراغ تصحیح جعل اماره. این تصحیح جعل اماره رو قبلا یه اشاره بهش کردیم. دوستان بزرگوار عرضم رو خوب دقت کنید، من مقدمه بحث فردامون و فردای درسیمون رو عرض بکنم. ببینید ما قبلا گفتیم حتی در فرض انفتاح باب علمم امارات حجتن. یادتونه که میگفتیم اگر شما همسایه امام صادق علیه السلام هستید میتونید برید در خونه امام صادق در بزنید، امام صادق بیان از دو لب مبارک امام صادق مسئله شرعیتون رو بشنوید، لازم نیست. زراره خبر آورد که امام صادق اینجور فرمود، خبر واحد برای شما حجته، درسته؟ بعد گفتیم یه مشکلی درست میکنه. مشکل چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا احکام شارع واجب و حرامی که شارع مقدس جعل میکنه بر اساس مصالح و مفاسده. یعنی اگر میگه این واجبه، این مصلحت ملزمه ای برای مکلف داره که شارع میگه واجبه، ولی مصلحت ملزمه نداشته باشه چرا میگه واجبه؟ از حکیم این قبیحه که یه چیزی مصلحت ملزمه نداشته باشه اما واجبش کنه. اگه واجب میکنه معلوم میشه مصلحت ملزمه داره، اگر حرامش میکنه معلوم میشه مفسده ملزمه داره. ملزمه یعنی چی؟ یعنی لازم العمل، یعنی لازم از این مفسده دوری کنیم، لازم اون مصلحت رو به دست بیاریم، لازمه برامون، مثل اون شب میمونه، ضروریه برامون، ولی تو واجب کرده. خب اگر یک حکمی واجبه یه حکمی حرامه، من میتونم برم از دولب مبارک امام صادق حکم واقعی رو بگید اخذ بکنم. شارع به من گفت نمیخواد بری، خبر واحد رو بهش عمل کن بی خیال اون حکم واقعی. بی خیال اون حکم واقعی یعنی لازم نیست بری قطع پیدا کنی، به همین خبر ظنی عمل کن. خب من به خبر ظنی عمل میکنم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که تو 70% 80% به واقع میرسم، تو 20% بگید به واقع نمیرسم. یعنی چی تو 20% به واقع نمیرسم؟ یعنی یا مصلحت ملزمه گیرم نمیاد که باید گیرم میومد، چاره لازم میدونست اینو برای من، یا دوچار مفسده ملزمه میشم که نباید دوچارش میشدم. اگه شاره به من بگو آقا برو سراغ امام صادق مستقیم از دولب مبارک امام بشنو، که من به این بدبختی و بیچارگی گرفتار نمیشدم، که مسئله ملزمه از جیبم نمیرفت، دوچار مفسده ملزمه نمیشدم. حالا سوال، چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ ها؟ شاره. شاره باعث شد که من به خبر واحد رو حجت کرد برای من دیگه، باعث شد این مصلحت ملزمه گیرم نیاد یا دوچار مفسده ملزمه بشم. حالا کی جبران میکنه این رو؟ دلیل این قضیه چی میشه؟ بالاخره این مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه که من دوچار شدم چی میشه؟ یه چیز عجیب من رفته دیگه، دوچار این مفسده ای شدم، اینو کی جبرانش میکنه برای من؟ این سوالی است که ما تو این شماره 12 میخوایم حلش بکنیم. تقریبا دوستانی 7-8-10 خط از عبارت رو براتون گفتم، یعنی تا اون و هاذه شبهه مطالعهش بکنید، فقط خوندنش مونده. یعنی اصل قضیه رو براتون گفتم که اگر خواستید پیش مطالعه کنید انشالله آماده باشید، خوندنش بمونه برای جلسه شنبه باشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یعنی این که اشتراک احکام به ما استفاده شد رو متوقف بدونم برای اثبات اطلاق
نقدلی به نسبت این عالم به ما،
به نسبت این عالم ما فقط برای خصوص نه اطلاق نسبت به عالم، یعنی نسبت به عالم مطلق باشه، قید عالم رو نیم مطلق باشه. ببینید یه وقت شما میگید مثلا عالمان این رجل مقید به عالمه، مطلق نیست نسبت به عالم. اما اگر گفت اکرم رجلان، این اکرم رجلان نسبت به عالم مطلق. ببینید ایشون مخواد بگه آقا ما برای خاطرات احکام رو استفاده بکنیم، کارمون متوقف بر اطلاق نیست که دلیلمون مطلق باشه، دلیلمون مطلق باشه یا نباشه ما به این کار داریم. یعنی ما از اطلاق لازم نیستیم که اطلاق
Thank you. Thank you.